ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 13 دی سال 1400 خورشیدی برابر با 3 ژانویه سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با دومین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله سپاه پاسداران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزاری از قربانیان این حادثه اعلام حمایت کردند. در این کارزار با هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار گسترده عکس قربانیان پس از انقلاب با خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی ابراز همدردی کردند. در این هشتگ اعتراضی خانواده جان باختگان آبان 98، دیماه 96 و اعتراضات سال 88 نیز حضور دارند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دیماه سال 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. 19 تن از زندانیان سیاسی اوین در بیانیه ای قوه قضاییه و سازمان زندانها را مسئول سلامتی بکتاش آبتین، نویسنده زندانی مبتلا به کرونا، معرفی کردند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به شرایط بکتاش آبتین که در حال حاضر در کمای مصنوعی به سر میبرد، به رویکردهای جاری در زندانها همانند عدم اعزام به موقع به بیمارستان و تأخیر در اعطای مرخصی درمانی اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه چنین رفتارهایی را موجب بدل شدن یک بیماری ساده و قابل درمان به مسئله مرگ و زندگی ذکر کردند. در بخش از این بیانیه به موارد مشابهی از جمله مرگ زندانیانی همانند بهنام محجوبی اشاره شده و خواستار دخالت نهادهای حقوق بشری در این باره شده است. بکتاش آبتین به اتهاماتی از جمله حضور بر مزار جانباختگان قصرهای سیاسی زنجیره‌ای به 6 زندان محکوم و از پاییز سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد. بر اساس آمارهای رسمی در روز دوشنبه نرخ تورم در ترکیه در ماه دسامبر به بیش از 36% افزایش یافت که بالاترین رقم طی 19 سال گذشته محسوب می شود. اداره آمار ترکیه در بیانیه اعلام کرده که نرخ اکثر کالاهای مصرفی طی ماه گذشته میلادی در مقایسه با ماه قبل به طور متوسط بیش از 13% افزایش یافته است. این بالاترین نرخ تورم در ترکیه از سپتامبر سال 2002 میلادی محسوب می شود. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در نوامبر آن سال به قدرت رسید. از اواخر تابستان که بانک مرکزی ترکیه تحت فشار آقای اردوغان رئیس جمهوری این کشور نرخ بهره بانکی را 5% کاهش داد، ارزش برابری لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهان به شدت کاهش یافته است. 5 قدرت اتمی جهان روز دوشنبه در بیانیه مشترک کم سابقه ای بر منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای و پرهیز از جنگ اتمی تاکید کردند. 5 کشور آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه، 5 قدرت اتمی و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه گفتند ما عمیقا معتقد به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستیم. این 5 کشور اعلام کردند جنگ اتمی برنده ای ندارد و نباید روی دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا از روز 4 ژانویه به مهلت دیگری موکول شد. این بیانیه مشترک در شرایطی منتشر می‌شود که تنش میان واشنگتن و مسکو به دلیل تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین به بحرانی‌ترین سطح خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. حمله ناموفق پهپادی به یک پایگاه آمریکا در عراق رو بررسی میکنیم. نگاهی میاندازیم به سخنان رئیس دفتر سیاسی حماس مبنی بر دریافت 70 میلیون دلار از جمهوری اسلامی برای ساخت راکت.
این بیان آقای حمیدی در این روز به خصوص در ارتباط با سالگرد قاسم سلیمانی است که ایران سعی میکنه در اصطلاح محور مقاومت همه جا به نقش سلیمانی در کمک به این گروه ها کمک کنه.
درباره سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه، در واقع فرمانده سابق سپاه قدس، یک میزه گرد داریم. اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه رو بررسی می‌کنیم که گفته از سال آینده ارز دو نرخی نداریم.
این البته در شرایط بحران قابل فهمه. چرا؟ برای اینکه ساختار روشن نیست، برای اینکه سیاستمداران تجربه و آگاهی ندارن و البته به نظر میاد که فرضاً کشمکش و تنش در میان اونها وجود داره.
مسئله دارو و سردرگمی در واردات اون را هم دنبال می‌کنیم.
چون جمهوری اسلامی منابع مالی کشور رو در موارد دور از منافع و مصالح ملی هزینه میکنه، در نتیجه برای تأمین نیازهای اولیه مردم دچار تنگنا و مضیقه است.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق، هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این در حالی است که تهدیدهای ایران و متحدانش در زمینه گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی و همچنین تحرکات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تشدید شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه برنامه‌های دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا. هواداران قاسم سلیمانی از گروه‌های تحت حمایت تهران در محل کشته شدنش در محوطه فرودگاه بین‌المللی بغداد تجمع کردند. همزمان منابع امنیتی عراقی و آمریکایی از حمله دو پهپاد انتحاری به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبر دادند. منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این دو پهپاد مسلح را سردگون کردند، حمله‌ای که بنابراین گزارش‌ها تلفاتی نداشت. یکی از اعضای تشکیلات هشت شبیه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران:
همه مردم صدای ما رو بشنون. ما نمیخوایم آمریکا توی عراق بمونه. سفارت هم نمیخوایم. خودمون بلدیم، از خودمون حمایت کنیم.
باز هم تأکید نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق و منطقه و ادامه تهدید تهران به انتقام. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فبها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
این در حالی است که اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی پس از حمله نیروهای تحت حمایت ایران به سفارت ایالات متحده در بغداد صورت گرفت. نیروهایی که نام قاسم سلیمانی را به عنوان رهبر خود بر دیوار سفارت نوشتند. مناقشه ای که با کشته شدن یکی از پیمانکاران آمریکایی در حمله نیروهای تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی کیوان عراق و واکنش واشنگتن به آن با بمباران یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی آغاز شد. آمریکا آن هنگام اعلام کرد که قاسم سلیمانی در حال طراحی عملیاتی برای انجام حملات علیه منافع آمریکا بود. اما اخیراً در پی مذاکرات میان بغداد و واشنگتن، پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق اعلام شد. توییت قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق:
آخرین دور از مذاکرات با ائتلاف بین‌المللی را که سال گذشته آغاز کرده بودیم به پایان رساندیم. به طور رسمی پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف و خروجشان از عراق را اعلام می‌کنیم. روابط با ائتلاف بین‌المللی در زمینه آموزش، مشاوره و توانمندسازی ادامه خواهد یافت.
با این وجود برخی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خروج نیروهای آمریکایی تشکیک می‌کنند. حسن و سالم، نماینده سابق پارلمان عراق:
اگر سیاسی کاری وجود داشته باشد و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، در مقاومت در برابر این نیروهای اشغالگر تردید نخواهیم کرد.
تشکیکی که به نظر می‌رسد ریشه در دیدگاه حاکمان تهران دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران:
از آمریکا رو ببینید، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، هکرهایی که گفته می شود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، اقدام به هک کردن سایت روزنامه اسرائیلی جرزالین پست و انتشار پوستری در تهدید اسرائیل کردند. اقدامی که همزمان شده با اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مبنی بر اقدام حزب الله لبنان در ساخت پناهگاهی در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب دمشق پایتخت برای انتقال و نگهداری تسلیحات از جمله انواع پهپادها، روی کردی که پیشتر اسرائیل درباره آن هشدار داده بود.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید جمهوری اسلامی ایران 70 میلیون دلار به این جنبش فلسطینی پول داد تا قوای بازدارندگی خود را در برابر اسرائیل بسازد و راکتایی که نیروی حماس در باریکه غزه تولید کردند بخشی از این توان راه بردی است. او در گفتگو با شبکه عربی الجزیره گفته است کمک مالی ایران به این گروه شبه نظامی به تغییر آرایش نظامی در غزه منجر شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی سعدزاده:
من فکر کنم از نظر زمانی بیان این مسئله خیلی خیلی مهم هست، چون هم در عراق، هم در غزه، هم در لبنان، امروز به خصوص که سالگرد قتل سلیمانی هست، همین این گروه های طرفدار ایران نسبت به اهمیت سلیمانی و اینکه سلیمانی چقدر کمک کرده به این گروه های متفاوت صحبت کردند. و صحبت های آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر حماس هم همین هست که در حقیقت با ارزش گذاری و ارزش گذاری از کمک های ایران این مبلغ 70 میلیون دلار رو گفته. همینطور که میدونید در قبل آقای سنوار، یکی دیگر از اعضای دفتر سیاسی حماس، در تهران اعلام کرد که آقای قاسم سلیمانی به ما چمدان‌های پر از پول داد، 32 میلیون ما با خودمون بردیم، قرار بود بیشتر به ما بده. آقای رئیسی هم امروز در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی اعلام کرد که چگونه قاسم سلیمانی در حقیقت برای کمک به خانواده‌های فاطمیونی که در سوریه می‌جنگند از محل آستانه قدس رضوی پول پرداخت کرده. فقط اینو می‌خواستم بگم که این بیان آقای حنیف که در این روز به خصوص در ارتباط با سالگرد قاسم سلیمانی است که ایران سعی میکنه در به اصطلاح محور مقاومت همه جا به نقش سلیمانی در کمک به این گروه ها کمک کنه، برای این که ایران به حماس کمک میکرده، خود این مسئله چیز نوعی نیست.
اگه دقت بکنیم در دو نقطه مختلف، از جمله در عراق حمله دو پهپاد مسلح به پایگاه نیروهای ائتلاف آمریکا در فرودگاه بغداد الان خونسا شده، نیروهای آمریکایی این رو اعلام کردن، و از طرف دیگه در اسرائیل میبینیم که صحبتی هست مبنی بر این که حمله هکری شده از طرف افرادی مرتبط با ایران به وبسایت و حساب توییتری دو نشریه اسرائیلی. این همزمانیشون با مسئله سالگرد قاسم سلیمانی به نظر شما باز هم اینها رو میتونیم در یک کاسه قرار بدیم؟
به همین دلیل هست من فکر می‌کنم به درستی میتوانیم همین کار رو بکنیم، چون به هر حال مسئله انتقام از قاتلین سلیمانی چند روز است در جریان تبلیغات رسمی و وسیعی که در ایران و کشورهای متفاوت انجام گرفته یک مسئله عمده‌ای تبدیل شد. به همین علت حمله پهپادی که شما یاد کردید و همچنین حمله به وبسایت جروزالم پست هم همین بخشی از اون برنامه کلی که ایران برای انتقام از قاتلین سلیمانی مطرح کرده است. ولی در این حال هستند نیروهایی که میگن اینها کافی نیست، بلکه بایستی که دست به برنامه‌های اساسی تری زد. امروز مسئله پرونده سلیمانی در تهران اعلام کرد که ما بایستی که دست به کار اساسی تری بزنیم. این حمله های هکری و این حمله های پهپادی هنوز آرزوهای بسیار کسانی از طرفداران سلیمانی که خواهان انتقام شدیدتری هستند برآورده نمی‌کنه.
ایران با وجود مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، گویا ترجیحش به انتقام‌جویی یا تظاهر به انتقام‌جویی در مورد مسئله قاسم سلیمانی هست. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید آقای سرزاده؟
این ناشی از جایگاهی که سلیمانی در سیاست منطقه ایران، در سیاست خارجی ایران و حتی در سیاست داخلی ایران داشت و همین علت هم است که به این سادگی نمیتونن دست از این چهره‌ای که از سلیمانی درست کردن بردارن. ولی صرف نظر از این، در وین پایتخت اتریش شواهدی وجود داره که علارغم این تبلیغات ایران داره به یک نزدیکی‌هایی میرسه، حاضر عقب نشینی‌هایی بکنه، چون به هر حال با وجود این تحریم‌ها و اگر به توافق نرسن در مورد برجام، کمک ایران به این نیروهایی که به اسم مقاومت معروف شده به حماس و حزب الله و گروه های حشد و شعبی دچار اختلال خواهد شد. و همین علت به خاطر حفظ میراث سلیمانی هم که شده، اینها بایستی که یک گشایشی در وین برسن که این گشایش اونها رو به یک منابع مالی برسونه.
گفتگویی بود با علی سرزاده و حالا توجه شما را به میزگرد برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا درباره سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس جلب میکنم.
همراه هستیم با مهدی خزلی، دبیر کل جبهه آزادی مقیم ایران و امیر حسین اعتمادی عضو فرشگرد و مقیم آمریکا، هر دو فعال سیاسی. آقای خزلی، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. جمهوری اسلامی گفته عاملان کشتن قاسم سلیمانی رو نمی‌بخشه و بحث انتقام سخت رو بارها مطرح کرده. آیا این انتقامی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود در پی این دو سال محقق شد؟
با سلام خدمت بینندگان شما و میهمان عزیزتون. ببینید، در سحرگاهی که بعد از نماز صبح ما مطلع شدیم که این عملیات تروریستی در عراق انجام شده و یک فرمانده ارشد نظامی میهمان در اون کشور به شهادت رسیده، من همون موقع بیانیه جبهه آزادی در صبح اول وقت صادر شد که مراقب باشیم دچار تصمیم‌های هیجانی نشیم. ما بایستی با مصالح خودمون و امکاناتمون بسنجیم. حتی حمله به عین الاسد یکی از اون تصمیم‌های هیجانی بود که با توجه به اینکه آسمان رو، حریم فضایی رو به خاطر نظامی شدن و حمله در واقع پاسخ به اون ترور در عراق عین الاسد داده بودن، بایستی آسمان هم بسته میشد به روی پروازهای مسافربری و اون حادثه تلخ و هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد که همه اینها در اون فضای هیجانی متاسفانه شکل گرفت. من فکر میکنم که بهترین انتقام از حرکت تروریستی آمریکا این است که ما مصالح خودمون در نظر بگیریم، با آرامش بدون هیجان مسیر رو برویم. تصمیم‌های هیجانی و نیروهایی که بعضا نظامی‌هایی که حرف‌ها و شعارهایی دادن، اینها رو ما نمی‌پسندیم و تا الان هم ما تحت فشار تحریم‌هایی هستیم که نه تنها این، شاید 500 عملیات نظامی اسرائیل علیه نیروهای ایران در سوریه انجام داده، مرکز ساخت سانتریفیوژها رو زده در نزدیکی تهران کرج، مرکز ساخت موشکی و مرزه شهید فخری‌زاده رو در آبسر نزدیک تهران زده، اما واکنش مقابل نبوده یا حداقل باید بگیم رسماً نباید باشد. یعنی ایجاب میکنه که متجاوز رو دنیا بشناسه و بدونن چه کسی است که داره عملیات نظامی انجام میده. اون حمله حالا یک حمله هیجانی بود به عین الاسد و بعد هم اون اتفاق ناگوار شهادت عزیزان ما در هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد. تحریک نکنیم، دنبال این نباشیم که رجال سیاسی ایران رو وادار کنیم به یک حرکت هیجانی. مصالح کشور مهمتر است.
اجازه بدین همین سوال رو با آقای اعتمادی مطرح کنیم. آقای اعتمادی، آقای خزلی معتقدن که باید دور از هیجان ایران این پاسخگویی رو بده و مصالح کشور رو در نظر بگیره و به دو نکته اشاره کردن، یکی عین الاسد که همان شب بود و بعدش هم پرواز ایرانی اوکراینی که زدن. فکر میکنید اینها دور از مصالح ایران بود یا نبود؟ نظر شما در مورد صحبت های آقای خزلی رو میخوام بشنوم.
خب انتقام سخت رو از مردم ایران گرفتن دیگه، از همون سرنشینان هواپیمای اوکراینی انتقام سخت رو گرفتن و البته در همون تشییع جنازه نمایشی که برای قاسم سلیمانی اینا برگزار کردن میدونیم که ده ها نفر زیر دست و پا کشته شدن، برای اینکه تبلیغات برای اینا خیلی مهمتر بود تا جون مردم، همیشه همینطور بود. منتها دو تا نکته در صحبت‌های آقای خزعلی بود، یکی این که ایشون تاکید دارن که این کشتن قاسم سلیمانی یک حرکت تروریستی بود، در صورتی که قاسم سلیمانی اساسا خودش یک تروریست بود و در طول این سالها حداقل دسته 600 نظامی امریکایی رو در خاک عراق و منطقه کشته بود و ده ها هزار و بعضاً بر اساس بعضی عددها صد ها هزار نفر از مردم منطقه رو در سوریه، لبنان، در عراق دست در کشتنشون مشارکت داشته. یعنی جنایاتی که بر قاسم سلیمانی به ویژه در سوریه در پشتیبانی از بشار اسد، در استفاده از بمب‌های شیمیایی کرد، واقعا میتونیم بگیم در این سالهای معاصر یک جنایت کم نظیر یا حتی میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده. بنابراین کشتن فردی که یک خطر نظامی به حساب میاد، اتفاقا در همون محلی هم که کشته شده دست به جنایت و کشتار زده، یک حرکت مشروع نظامی بوده و کاملا قابل دفاع. البته اونها برای منافع و امنیت ملی خودشون کار انجام دادن، اما سودش رو مردم ایران هم بردن. قاسم سلیمانی فقط در منطقه آدم نمی‌کشه، در همین ایران خودمون هم بر اساس گفته‌های عزیز جعفری فرمانده پیشین سپاه در 78 و 88 اینو عزیز جعفری گفته که او مشارکت داشته در سرکوب مردم و میدونیم که در 98 هم او مشاوره میداده برای سرکوب مردم و حتی نیروهای تحت امر او به ویژه نیروهای هشت شعبی در بعضی استان‌های ایران از جمله استان خوزستان آمدند و در سرکوب مردم نقش پررنگ داشتند.
آقای خزعلی، آقای اعتمادی بر این باورن که به هر حال قاسم سلیمانی نه تنها در خارج از ایران، در خاک ایران هم دست به کشتار زده و همینطور کشتن مردم در تظاهرات ایران رو بهش اشاره میکنن. بارها از قاسم سلیمانی به عنوان کسی که جانش رو فدای کشور کرده و در راستای امنیت ایران جنگیده نام برده میشه، اما مخالفانش اونو شخص میدونن که با چمدون پول به حماس داده، پول نقد، در حالی که مردم خودش در کشور در فقر بودند. نگاه شما چیه؟
ببینید، بایستی در ادبیات سیاسی ببینیم واژگان چه معنایی دارند. تعریف ترور و تروریسم مشخصه. ما هیچ وقت انقلاب رو قاطی نمی کنیم با تروریسم. بله، حرکت مجاهدین خلق قبل از انقلاب، حرکت حتی نواب صفوی، ما این رو ترور می دونیم. اما یک حرکت انقلابی مثل انقلاب 57، مثل مشروطه، مثل انقلاب اکتبر فرانسه، مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل انقلاب اکتبر، اینها رو ما دیگه انقلاب اسمشو میذاریم. هرچی جنگ تعریف خودشو داره، ما نمیتونیم جنگ رو بگیم تروریست. فرماندهان یک جنگ وقتی که گروه داعش اومده کارهای تروریستی میکنه، سرها رو میگیره، به تناب میکشه در بالای خیابون و تجاوز میکنه، زنان ایزدی هنوز یادمون نرفته چه جنایتی داعش کرده اونجا، ما در مقابل یک گروه تروریستی که تمام دنیا جنایت اونها رو دیده، هر کی ایستاده باید بگیم قهرمانان بشریت هستن. کما اینکه از افغانستان، پاکستان، عراق،
آقای خزعلی، البته آقای اعتمادی اشارهشون به داخل ایران هم بوده، فقط در خارج از ایران رو اشاره نکردن. نگاه شما در مورد سرکوب اعتراضات در ایران که آقای اعتمادی بهش اشاره کردن چگونه است؟
حالا میخوام بگم که سردار سلیمانی فردی بود از مردم مستضعف، از کرمان حرکت میکنه تا به فرماندهی لشکر میرسه در عملیات بلفجرش، عملیات کربلای 4 که یک عملیات بسیار پرحادثه و پر شهید بود، در عملیات کربلای 5، در بسیار از عملیات، از اول جنگ در عملیات در مقابل تجاوز صدام ایستاده، آدم خط مقدم هم بوده، شب عملیاتی بوده، مثل آقای قالیباف و آقای محسن رضایی نبوده تو قرارگاه بشینه و نیاد خط مقدم، رزمنده واقعی بوده و واقعا هیچ ملتی رزمندگانش که در مقابل متجاوز ایستاده این گونه یاد نمی‌کنه. در سوریه همینطور، و می‌بینیم تشییع جنازه 25 میلیونی سردار سلیمانی در عراق و ایران در شهرهای مختلف تکرار نشدنی است. من در اون تشییع جنازه هم فراخون دادم، همه بیان، برای اینکه نه بگیم به ترور، نه بگیم به جنگ، نه بگیم به خشونت و دخالت خارجی، و هم اینکه مهمتر از همه اینها برای این ما رفتیم که سرداران و فرزندان جنگ رو که در مقابل صدام متجاوز ایستادن تشلیل کنیم. باز هم میریم هر عزیزی از فرماندهان جنگ از همرزمانمون وقتی شهید بشه، ما قطعا میریم و این حمایت مردم رو بگیم. همه مردم رو میخواد شما بگید این 25 میلیون مردم که تو خیابون اومدن که تکرار نشدنی است و آخرین باری که انجام میشه، اینا رو همه رو ببخشید، ابله میدونیم، کودن میدونیم، نفهم میدونیم، خائن میدونیم، تروریست میدونیم. ببینید در مقابل کی ایستادیم. بله من هم مخالفم، منم 13 بار اعتصاب قضا کردم، 407 روز اعتصاب قضا بودم، بازداشت های متعدد، پرونده های زیاد، 34 سال و 4 سالم بر من حکم بودن. اما این باعث نمیشه از کسی مثل سردار سلیمانی که اتفاقا در میان سپاهیان، در میان نظامیان مشی اعتدال داشت، همزمان با اصلاح طلبان می نشست، با آیه هاشمی می نشست و با اینها هم فکری می کرد. اما آخر اتفاقا برنامه ایشون بود که بین جناح‌های رقیب سیاسی یک آشتی برقرار کنه، با رهبری صحبت کنه. سرد معتدلی بود در میان همه اینها. خیلی از تعدیل روابط خارجی ما هم حاصل کار سردار سلیمانی بود و الان هم اگر میبینیم ایران یک وجب خاک نداده، نه تنها خاک نداده، قدرتش و نفوذش و عمق استراتژیک ایران تا ساحل مدیترانه رسیده و از اون بعد تا دریای سرخ رسیده، این نفوذ، این اقتداره همه کشورها دارن. این که میگین خرج کرده، مگه آمریکا الان خرج نمی‌کنه؟
اجازه بدید آقای غزلی، اجازه بدید، شما اشاره کردید که آقای قاسم سلیمانی تعدیل روابط خارجی داشتن و مشی اعتدال رو بر جا گذاشتن. ما همین سوال رو با آقای اعتمادی ادامه میدیم. آقای اعتمادی، از مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که قاسم سلیمانی در همه امور دخالت می‌کرده، جزو کسانی بودن که در همه امور از انتخاب سفرای بعضی از کشورها که همین آقای صالحی هم اشاره کرده در چند روز گذشته و همینطور در حتی در بحث مذاکرات هسته‌ای دخالت داشته. آیا جمهوری اسلامی تونسته خلأ قاسم سلیمانی رو پر کنه؟
ببینید، من اگر اجازه بدید من یک دو نکته بدم به سوال شما هم جواب میدم. صحبت های خزدلی نکاتی بود لازمه که حتما پاسخ بدم. ببینید من تعجب نمی کنم که آقای خزدلی اون پروپاگاندا و دروغ های تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنه، هم در مورد این تعداد 25 میلیون که واقعا یک عدد مضحکه، یعنی با عدد رقم با ریاضیات کاملا نشون دادم و میشه نشون داد که این عددی که ایشون میگن چقدر خنده داره با واقعیت هیچ نسبتی نداره. شاید در تهران نزدیک به 1 میلیون نفر در تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردن، از جمله آقای خزدلی که به هر حال رفتن پشت خامنه‌ای، جنایتکار اعظم که صدها هزار نفر از مردم ایران و منطقه رو کشته، رفتن نماز خوندن. نکته دوم اینه که قاسم سلیمانی هیچ وقت برای ایران نجنگ. قاسم سلیمانی به گفته خودش، بر اساس اظهارات شخص خودش، برای اسلام، برای جمهوری اسلامی و برای صدور انقلاب جنگ. او تاکید داشت که حتی اگر در این راه هزاران نفر کشته بشن ارزش داره برای اسلام، برای جمهوری اسلامی. او تاکید داشت که اگر مردم ایران پاسپورت معتبر ندارن، پول معتبری ندارن، هیچ مهم نیست، مهم اینه که پرچم اسلام بالا بره، انقلاب صادر بشه. و برای این صدور انقلاب، حتی در همون جنگ 8 ساله با عراق هم از جایی به بعد اونها دیگه برای ایران نمی جنگیدن. اونها میخواستن راه، میگفتن راه قدس از کربلا میگذره، میخواستن برسن به همون هدفی که همین امروز هم اتفاقا در سوریه و جاهای دیگه دنبال میکنن که نابودی اسرائیله. مردمی که در ایران به خیابونها اومدن و شعار دادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، سوریه فلسطین عامل بدبختیه، اول از همه داشتن اتفاقا علیه همین قاسم سلیمانی شعار میدادن، علیه رفتارهای او، علیه اینکه از جیب اونها، از مستضعفینی که آقای غزلی اشاره میکنن، اون مردم هستن، نه قاسم سلیمانی که یک دستش در جیب هولدینگ یاس بود و پول جعل میکرد به همراه آقای عیسی شریفی و قالیباف، یک دستش در جیب رفسنجانی و مرعشی بود و خیریه مولا موحدین و ماهان ایر و اون جنایات رو به خرج دادن با استفاده از هواپیمای مسافربری. اینها نشونه های فساد مالی، نشونه های در واقع سوء استفاده از اون مقام به نفع حکومت، به ضرر مردم. ببین در مورد توان قاسم سلیمانی خیلی بزرگ نمایی شد، یعنی در واقع این تبلیغاتی که من گفتم بعد از کشته شدنش با اون تشییع جنازه، اینها ترتیب دادن، در واقع از زمانی که زنده بود خیلی این تبلیغات رو انجام میدن روی او، سعی میکردن از روی یک فرد بسیار خوفناک یک سوپرمن بسازن، در نشریات غربی برای او پروفایل های آنچنانی می‌نوشتن. این تبلیغات اتفاقا باعث شد که او قربانی هم بشه، یعنی شاید قربانی همین تبلیغات همین رجزخوانی‌هایی شد که خیلی پشتوانه عملی و اجرایی و نظامی نداشت. بنابراین زمانی که قاسم سلیمانی هم زنده بود، آقای خزری خودشون اشاره کردن جمهوری اسلامی چقدر در سوریه ضربات دید، شاید بالای 2000 هدف وابسته به جمهوری اسلامی رو اسرائیلی ها زدن، در صدها حمله هوایی که انجام دادن. در همین مسئله صدور انقلاب که در واقع مأموریت اصلی قاسم سلیمانی بود، در آخرین ماه ها و هفته های عمرش در واقع شکست خورده بود. در همون زمان بود که در لبنان، در عراق، در جاهای مختلفش تظاهراتی انجام میشد علیه نفوذ، در واقع انقلاب های شکل گرفت علیه نفوذ جمهوری اسلامی، که از جمله در عراق به حال تغییراتی که رخ داد و نخست وزیر جدید اومد خیلی در واقع مایل به جمهوری اسلامی هم نبوده. میخوام بگم که این بزرگ نمایی شده با نقش، اما بعد از کشته شدن او حتی فردی که اومده اسماعیل قاآنی توانایی قاسم سلیمانی رو هم نداره. افراد دیگه که در جاهای مختلف خواستن نقش او رو ایفا بکنن برای جمهوری اسلامی از او هم ناتوانتر هستن، و بنابراین اگر هم خلأ ایجاد شده بعد از حذفش، اون خلأ هرگز پر نشد برای جمهوری اسلامی.
سپاس از هر دو مهمان، مهدی خزری دبیر کل جبهه آزادی مقیم ایران و امیر حسین اعتمادی عضو فرشگرد از آمریکا.
میزه گردی بود در مورد سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید از سال آینده ارز دو نرخی در بازار نخواهیم داشت و اگر بخواهیم یارانه ای را به کالایی تخصیص دهیم به شکل ریالی خواهد بود. این اظهارات مسعود میرکاظمی به معنی حذف کامل ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالا و داروست. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته مقامات دولتی بارها اعلام کرده بودند که ارز 4200 تومانی برای واردات دارو را متوقف نخواهند کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در این مورد جویا شدم. احمد علوی:
ما سیگنال ها و نشانه های گوناگون، پیام های گوناگونی داریم میگیریم از مقامات حکومتی و سیاست گذاران، از مقامات مجلس یا حتی فرضاً مقامات دولتی. به نظر میاد که بین خودشون تفاهم وجود نداره و این مربوط است به این که در شرایط فعلی ایران به دلیل بحران، به دلیل اینکه دقت در اطلاعات وجود نداره یا فرضاً خود مقامات هم ابهام دارن در مورد مسائل، اساساً به نظر نمیاد که طرح برنامه رو شنی باشه. به همین دلیل هم است که ما میبینیم که مقامات کم یا زیاد دائما حرفایی رو میزنن که با حرفای سابقشون نمیخونه، و این البته در شرایط بحران قابل فهمه. چرا؟ برای اینکه ساختار روشن نیست، برای اینکه سیاستمداران تجربه و آگاهی ندارن، و البته به نظر میاد که فرضاً کشمکش و تنش در میان اونها وجود داره. این که گفته میشه که یارانه به خود افراد اختصاص داده میشه، تعبیرها و تفسیرهای گوناگونی ازش میشه. یکی از این تفسیرها این است که گویا قرار است که فرضاً به اونها بسته‌های حمایتی داده بشه به ازای حذف این بنزین یارانه‌ای یا اون دلاری که 4200 تومانی است و البته ارز ترجیحی خوانده میشه. منتها اینها تفاسیری است که انجام میشه به دلایل این ابهام در بحران و اینکه مقامات اساساً تصویر روشنی از آینده ندارن، و همین دلیل هم است ما پیام‌های گوناگونی می‌بینیم که با هم دیگه سازگاری نداره.
خب آخه دولت هنوز مشخص نکرده که قیمت ارز تک نرخی چه میزان خواهد بود. میدونیم در حال حاضر نرخ ارز نیمایی حدود 25 هزار تومنه، نرخ آزاد دلار بیش از 29 هزار تومنه و نرخ تسعیر ارز در بودجه هم 23 هزار تومنه، که همه این ارقام در واقع خیلی اختلاف چشمگیر و خاصی نسبت به هم دارن.
بله، این تایید همون نظریه که من گفتم، به این معنا که ما پیام‌های گوناگونی می‌بینیم. به نظر میاد علارغم اینکه ادعا می‌شد که این دولت دولت یک دستیه، این دولت دولت یک دستی نیست، با مجلس هم دارای مشکلاتیه، و مقامات نشانه‌های گوناگونی میدن به خاطر اینکه ابهام در شرایط بحران و در شرایط اینکه سیاست‌گذاری اساساً یک دست نیست و روشن نیست، این اتفاقا می‌افتند. البته و این از خصوصیت دوران بحرانه، و بالاخره به نظر نمیاد که حاکمیت هم راه حلی داشته باشه برای این. البته بیاد بیاریم که هنوز این بودجه تصویب نشده، به نظر میرسه که اگر به مجلس بره البته ما شاهد تنش‌ها و کشمکش‌های بسیاری خواهیم بود.
کلن فکر میکنید که وضعیت اقتصاد ایران با این مسائلی که الان داریم میبینیم، از اون طرف هم مسئله نرخ بنزین و اینکه میخوان بنزین رو به افراد تخصیص بدن، این حرکات نشون دهنده چی هست به نظر شما در اقتصاد ما؟
به نظر میاد تجربه گذشته تاریخی اقتصاد ایران و نه در کشورهای دیگه ما شبیه این قضیه رو نداریم و نشان دهنده سردرگمی و کلاف در هم پیچیده اقتصاد ایرانه که خود مقامات مقدماتش رو از گذشته ریختن و الان در چارچوب اون اسیر شدن و اساسا تصمیم گیری نمیشه در این چارچوب کرد. چیزی که خود این تضادها و تنش‌ها بیان همین چیزه که تصمیم گیری اساسا بسیار دشواره یا اصلا نشدنی.
بله، گفتگوی بود با احمد علوی. اما نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از سیاست های اتخاذ شده در مورد کاهش چشمگیر واردات داروهای تولید خارج به کشور انتقاد کرده و تاکید کرده که 90% مواد اولیه دارو از چین و هند وارد می شود و دارو در نهایت به اسم داروی ایرانی به فروش می رسد. الهه روانشاد گزارش می دهد.
افزایش قیمت دارو و کمبود فزاینده و حتی نبود دارو در برهه‌های متوالی که به ایجاد یک بازار سیاه گسترده انجامیده، بیماران را در برخی موارد حتی با خطرات جانی و خانواده‌های آنها را به دنبال دارو سرگردان کرده است. حال اخباری درباره حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده هم جهش بهای دارو در ایران را به دنبال داشته است. در این گیرودار مجتبی بوربور نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وزارت بهداشت به شدت انتقاد کرده و تا بدانجا پیش رفته که وضعیت واردات دارو را افتضاح خوانده و گفته جلوی واردات گرفته می شود، ارز آن را با تأخیر تخصیص می دهند و به حق انتخاب مصرف کننده هم احترام نمی گذارند. او تأکید کرده که خیلی راحت می گویند نمی خواهیم وارد کنید و پرسیده چه کسی می خواهد جلوی وزارت بهداشت بایستد. مجتبی بوربور گفته وزارت بهداشت کاملا سلیقه‌ای و یک طرفه ریشه واردات دارو را می زند. دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران:
متاسفانه چون جمهوری اسلامی منابع مالی کشور رو در موارد دور از منافع و مصالح ملی هزینه میکنه، در نتیجه برای تأمین نیازهای اولیه مردم دچار تنگنا و مضیقه است. از جمله ضروری ترین نیاز جامعه یعنی دارو دچار کمبود و بحران شده. به هر حال این تنگناها در اثر سوء سیاست و سوء مدیریت برای کشور ما تحمیل میشود.
نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته است که کل چرخه دارو در استراب و نگرانی کمبود است. او از کاهش 36% واردات دارو گفته و افزوده بنابر آنچه که می‌داند سال 99 واردات دارو 1,100,000,000 دلار بوده و در سال 1400 سال جاری ادعا شده که این رقم به 700,000,000 دلار رسیده و تاکید کرده که علت آن سیاست‌های داخلی کشور بوده است. او گفته گاهی دولت تعادل را رعایت نمی‌کند و تأمین دارو به نفع مصرف کننده را فدای حمایت از تولید کننده می‌کند و حق انتخاب را از مصرف کننده می گیرد. مجتبی بوربور همچنین گفته اثر تحریم ها به آن اندازه که از آن صحبت می شود نیست و تأکید کرده که ما بیشتر خود تحریمی داریم. نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو از ورود مواد اولیه تهیه دارو از چین و هند گفته است. دکتر حسین موسویان، پزشک در ایران:
حالا گفته میشه که مقداری مواد اولیه برای ساخت دارو از چین وارد میشه که البته کیفیت پایین داره و کیفیت پایین کالاها و مواد چینی بر همه روشن هست. گفته میشه که چین کالاها و مواد تولیدی خود رو در درجات مختلف تولید میکنه، ولی خب ایران به خاطر این تنگناهای مالی از پایین‌ترین کیفیت برای ارزون‌تر بودن استفاده میکنه و چین در مقابل بردن نفت این کالاهای بنجل و درجه چندم رو به کشور ما وارد میکنه.
مجتبی بوربور به ایلنا گفته است اینکه میگویند ما در تهیه مواد اولیه خود کفا هستیم دروغ است، چون ما در واردات ماده اولیه به شدت وابسته به ارز هستیم، داروی ساخته شده تقریبا از چین وارد نمی کنیم. اگر هم این اتفاق بیفتد میگویند که ساخت داخل است. دکتر حسین موسویان:
صرف نظر از تمام این مسائل، مقامات دولت اطلاعات ناصحیح و دروغ در اختیار مردم میگذارن. مثلا در مورد این داروها ادعا میکنن که داروها تولید داخل است، در حالی که دست اندرکاران واردات دارو میگن که این مواد اولیه از چین وارد میشه و اینا تولید داخل نیست. و این اطلاعات غلط در زمینه‌های مختلف از طرف مقامات حکومت جمهوری اسلامی به مردم داده میشه، اطلاعات کذب و نادرست.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته است که بخشی از کمبودها ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت بهداشت است و تأکید کرده که زور می‌گویند و کسی نمی‌تواند جلوی آنها بایستد.
گزارشی بود از الهه روان شد. سازمان حقوق بشر اهواز به تازگی در گزارشی خبر از اخراج احتمالی عبدالخضر دورقی عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز از ترکیه داده. جمهوری اسلامی این حزب را تجزیه طلب و یک گروه تروریستی نامیده، ولی یک مقام عالی رتبه این حزب در گفتگو با رادیو فردا با استناد به مرامنامه این حزب اتهام‌هایی از این دست را بی‌پایه و اساس خوانده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سازمان حقوق بشر اهواز هفته پیش با انتشار گزارشی از احتمال اخراج یک مخالف جمهوری اسلامی و 8 عضو خانواده‌اش از ترکیه خبر داد. نام این فرد عبدالخضر دورقی، فعال سیاسی و یکی از اعضای حزب تضامن دموکراتیک اهواز است که 7 سال است به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می‌کند. بر پایه این گزارش، عبدالخضر دورقی به دلیل فعالیت‌های سیاسی 16 سال پیش در خوزستان بازداشت و راهی زندان شد. 12 سال پیش از ایران فرار کرد و سر از کویت درآورد. 7 سال پیش هم به دنبال تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگشت او از کویت به ایران، آقای دورقی به ترکیه رفت. حال به گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دولت ترکیه اخطار داده عبدالخضر دورقی و 8 عضو خانواده‌اش در طول ماه جاری به ایران اخراج خواهند شد. آقای دورقی عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز است، حزبی که جمهوری اسلامی آن را تجزیه طلب و یک گروه تروریستی نامیده. ولی در مقابل کریم عبدیان، مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز، با استناد به مرامنامه این حزب در گفتگو با رادیو فردا این گونه اتهام‌ها را بی‌پایه و اساس خوانده.
حزب تضامن دموکراتیک اهواز به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مطلقاً اصلاح پذیر نیست و 43 سال وقت داشته اگر می‌خواسته برای مردم ایران خوشبختی بیاره. بنابراین خواستار گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری غیر متمرکز فدرالی در چهارچوب و در مرزهای ایران هست. جمهوری اسلامی اگر یک نظامی بود که به مردمان خودش و جامعه جهانی احترام میذاشت، باید دروغ بگه بر چه مبنای حزب تضامن دموکراتیک اهواز رو استقلال طلب یا تروریست میخوانه. مطلقا حزب تضامن دموکراتیک اهواز اصلا معتقد به استفاده از ابزار خشونت آمیز حتی برای فروپاشی و گذار جمهوری اسلامی نیست. حزب تضامن دموکراتیک اهواز معتقد هست که مردمان ساکن ایران به اتفاق هم با تشکیل یک پلتفرم و اون مبناش جمهوری و عدم تمرکز و یک سیستم فدرالیست که همه مردمان ایران در مناطق خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و به موازات با حکومت مرکزی ایرانی بسازن که برای همه اقوام و ملل و احزاب و ادیانی که اونایی که در ایران زندگی میکنن ساکن ایران هستن خوشبختی بیاره. جمهوری اسلامی یک بار یک جا بگه که بنده یا یکی اعضای حزب یا حتی در مکاتبات یه جا نوشته شده که ما تجزیه طلب هستیم، استقلال طلب هستیم، جمهوری اسلامی دروغ میگوید و این حزب رو یک حزب تروریست خوانده است. ولی به هر حال برای تروریست نامیدن باید ادله‌ای داشته باشند.
آقای عبدیان مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز در پایان این گفتگو به تلاش‌های نیز که برای جلوگیری از اخراج عبدالخضر دورقی عضو این حزب از ترکیه به عمل آمده اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.